سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تأملی در مفهوم ایمان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مطلبی که در مقدمه بحث امروز میخوام عرض کنم، ممکنه در روزگار ما یه مقداری سخت پذیرفته بشه، یه مقداری کم تحمل بشه، اما بنده در حضور شما مؤمنین جسارت می‌ورزم و با شجاعت مطلب رو بیان می‌کنم. چندی نخواهد گذشت که شما خواهید دید در همه دنیا این مطلب به عنوان یک امر بدیهی و روشن پذیرفته شده است. شاید نیم قرن پیش میخواستی همچی حرفی بزنی، اصلا این حرف غیر معقول و زنندهی تلقی میشد. حالا الان یه مقداری تازه بیشتر میتونه این حرف رو انسان تحمل کنه. و من خواهش میکنم از شما اگر این رو میپذیرید، این مطلب رو به همه بگید. فرمود نصیحت غریزه مؤمنه، یعنی وظیفه مؤمن نیست، غریزه مؤمنه. نمیتونه نگه، حرف حق بشنوه بلد باشه، میخواد به همه بگه. انشاءالله همه ماها هممون بلا استثنا مبلغ باشیم. گاهی از اوقات شما در گوشه یک کسی حرف میزنید، انقدر نفست در او مؤثر واقع میشه، 10 تا از سخنرانی های ما برای هزاران نفر به گوش او نمیرسه و اون نجاتی که باید تحقق پیدا بکنه پیدا نمیکنه. و اون مطلب این است که در وجه تسمیه ایمان، امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید المؤمن من امن المسلمون من یده و لسانه. مؤمن کسیه که دیگران از دستش در امان باشن، آزار نرسونه. مؤمن اساساً وجه تسمیهش رو در برخی از روایات حتی تصریح فرمودن به وجه تسمیه. چرا به این کسی که اعتقاد داره به پروردگار میگن مؤمن؟ بعد میفرمان برای این که دیگران از او در امنیتن، وحشی نیست، گاز نمیگیره، پاچه نمیگیره، از دست و زبانش در امنیتن. اون مطلبی که بعد نمیخوام خدمت شما عرض بکنم و جسارت میخواد اینه: غیر مؤمنین همه وحشی هستند، اگرچه ندارند، اگرچه حمله نکنند، اگرچه به ظاهر آسیب نزنند، اینها وحشی های کنترل شده هستند. ادامه بحث دیروز که اخلاق روی وقت جای ایمان نگذارن، اون وقت تو اخلاق ادا و شکلک خوب بودن در میاد. مردم جهان، همینایی که تظاهرات میکنن برای یه لقمه نون تو اون لنگ دنیا که میگن که 1% بر 99% حاکمن، حالا یه سیری باید طی کنن تا برسن به ظهور حضرت. اون سیرم این استش که باید بفهمن که تا مؤمنین حاکم روی زمین نباشن، دنیا گرگ بازاره. حالا اینجا مونده تا برسن. امیدوارم تو این انتخابات مجلس که در پیشه، مردم ما خیلی بیشتر از پیش به هر کی میخوان رأی بدن رو ایمانش حساب بکنن. چون کسی ایمان نباشه، ایمان نداشته باشه، گرگ بالفطره است. منتها گرگ بی ارزه داریم، به قول امام رضا علیه السلام گرگ با ارزه، گرگ پر رو داریم، گرگ کم رو. امام رضا علیه السلام میفرماید بعضیا گناه نمیکنن، گولشو نخوری، یا ارزه گناه کردن نداره، آدم نیست، یه وقتی نکنید خبریه، جربزه‌شو نداره. بعد میفرماید اگر دیدی که کسی جربزه داره گناه نمیکنه، بازم گولشو نخوری، یا ممکنه به این گناه علاقه نداره، به یه گناه دیگه علاقه داره، میلش نمیکشد، هوسش چیزای دیگریه. در اون حدیث شریف مفصل اون حدیث امام رضا علیه السلام از امام زین العابدین علیه السلام نقل میفرماید، کلام طولانی است، تا میرسه به اینجا که میفرماید مثلا باید حب مقام نداشته باشه. حتی در یه مقطعی میفرماید اگر هیچ گناهی رو دوست نداشت و گناه نمی کرد باید ببینی عقل داره شاید عقل نداره. آقا بعضی ها ارزه ندارن، بعضی ها عقل ندارن. ما غیر مؤمن رو وحشی تلقی میکنیم. اینو حرفیست که یه روزی برای همه جا خواهد افتاد. منتها حیوانات وحشی بعضی هاشون نیش دارن مثل مار و عقرب و اینا، بعضی هاشون نیش دندان دارن مثل گرگ و پلنگ، بعضی ها وحشی هم نیشی هم ندارن ولی حیوان وحشیه. چرا این انسان رو ما اینقدر موجود پست و پلشتی میدونیم؟ چون ایمان به خدا لطیفترین حقیقت موجود در عالمه. و اگر کسی این لطافت روحی رو نداشت چی میشه؟ فداتون بشم امروز بذارید برای اولین بار یه بار عمیق، اولین بار تو بحث خودمون والله شما همه استایید، به ایمان نگاه کنیم. اگر یه کسی کشیده به خوابونه در گوش یه دختر بچه 3-4 ساله کوچولو، بی گناه بی پناه، باباش و ماماش هم گم کرده، بعد وایسه این بچه از ترس به خودش بلرزه گریه کنه، این بخنده کیف کنه، شما اینجور آدم رو میگید چی؟ میگید آخه بی وجدان، یک ذره تو بویی از لطافت روحی نبردی، این بچه رو چرا زدی؟ بعد داری کیف میکنی، عجب تو روح خبیثی داری. درست فداتون میشم. خب این بچه لطیفتره که این آقا لطافت بچه رو نفهمید، دهنکجی کرد به لطافت بچه، یا خدای خالق این بچه؟ بفرمایید. اگر کسی به خدا دهنکجی کرد چقدر کثیف روحش. اینه که خدا نسبت به کافران در قرآن کریم غضب میکنه، میگه ای بی حیثیت، من میدونم تو چه پست فطرتی هستی، تو لطافت خدای تو رو که همه وجود تو رو احاطه کرده بود درک نکردی، وقت ادای آدم بودن در میاری برای من تو خیابونا، گرگی هستی که آن سرش ناپیداست. خب من بهت میدون نمیدم پاره پاره کنی گوسفنده رو. خیلی ها ردیف صدام عذاب میشن در حالی که به تعداد صدام آدم نکشتن. خدا میفرماید شما کاری نداشت، شما بهشتتون رو بفرمایید، شما دخالت نکنید تو حساب کتاب من، من میدونم این چه رذلیه. کافران چرا در قرآن کریم اینقدر منفورن؟ این پستی وجود کافران که ایمان نیاوردن به خدا، بعد از البته اتمام حجت جاهلان رو نمیگی، ما بعضیا کافرن جاهلن، اصلا هیچی نمیدونه بدبخت بیچاره چی هست، کی به کی هست تو عالم، اونا رو بذار کنار، جاهلا همشون میرن بهشت، آدا خدا یه بهونه جور میکنه میبردشون بهشت. اما کافرانی که از سر عناد کفر ورزیدن، ایمان به آنها عرضه شد، اتمام حجت شد، کافر شدن، این که خیلی رذل تره از اون کسی که زد تو گوشه یه دختر 3 ساله. لطافت یه دختر 3 ساله بیشتره یا لطافت خدای لطیف؟ میگی این دختره که معصوم رو چرا زدی؟ خب خدا معصوم تره یا این دخترک؟ البته این زورش نمیرسه که به خدا بزنه تو گوش خدا، ولی دهنکجی که کرد. ببینید این چقدر پر روحه که به خدایی که زورش نمیرسه دهنکجی کرد، به خدایی که قدرت او لایزال است و وجود او رو احاطه کرده، این هم رذل هم پر روحه، عجب قساوت قلبی داره. خواهش میکنم ازتون، آدمی که مؤمن نیست آدم حساب نکنی، به ظاهرش نگاه نکنی، بابا این فرهنگ مؤمن هاست، بس دیگه، ما از قرون وسطا در نمیخوایم بیایم، مؤمن نیست ولی آدم خوبیه، آقا یه نفر پیش پیغمبر اکرم یه همچی حرفی زد، گفت فلان نصرانی چه آدم عاقلیه، پیامبر گرامی اسلام که از گل نازکتر نمیگفت به کسی، پیامبر اکرم که وقتی دروغ پیشش میگفتن میفرمود حالا یه چیزی میگن، حیا میکرد بفرماید دروغ میگن. پیامبر گرامی اسلام که گفتن اگر کلمه لا اله الا الله نبود هیچ کلامی رو با لا شروع نمیکرد. یعنی مثلا به یک کسی بگی عجب هوا گرم شده، با ادب باشه میگه بله البته زیادم گرم نیست. ببین با بله شروع میکنه بعد حرفتو رد میکنه. اگه نه ادب پیغمبر نداشته باشیم، نه بابا هوا کجاست گرمه، بی خود حرف میزنی. میخوام میگم پیامبر اکرم اینقدر نرم و خوب بود، تا این طرف برگشت گفت فلان نصرانی عجب آدم عاقلیه، پیامبر اکرم فرمود مه اه این چه حرفی میزنی؟ گفت من نگفتم که آدم خوبه، گفتم عقل داره. فرمود اگر عقل داشت موحد بود. احمقه، چرا گفتی اون نصرانی عاقله؟ آقا این به خدا پشت کرده، شما برای چی دارید سجده میکنید به پروردگار عالم؟ مگه خدا رو دیدی؟ مگه فرشته ها رو دیدی؟ لطافت روحیت اقتضا میکنه ول نکنی خدا رو، لطافت روحیت حتی اقتضا نمیکنه حرف خدا رو دیر اجرا کنی، گفتی زود برم نمازمو بخونم. نه خدا نماز خوندی پاداش داده، نه نخوندی زده، ولت کرده، حیاء خودته، لطافت روحی خودته. اونی که این لطافت روحی رو نداره چی؟ فرمود به یهودی سلام کن، به یهودی امت من سلام نکن. گفت آقا یهودی امت شما کی هستش؟ فرمود که نماز نمیخونه. اون که دیگه همه چیو میدونه که اینقدر انسان بی شرافت میشود، اینقدر انسان قسی القلب میشود. تون رفتم و میبینی؟ تازه دارم درست میرم، تیتیش مامانی بازی در نمیاری، تازه داریم میزون صحبت میکنیم با هم دیگه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر از آنانی که خدا یا تو به آنان غضب کرده ای. خدا به چه کسی غضب میکنه؟ برای چی خدا غضب بکنه؟ مگه کسی میتونه حق خدا بخوره که خدا غضب بکنه؟ مگه نعوذ بالله زبانم لال، خدا هوایی نفس داره که یکی علیکی خوشش بده یکی علیکی خوشش نیاد؟ آه خدا به کسی غضب میکنه، آیا او بی شرف است؟ آیا او پست فطرت است؟ آیا او نامرده است؟ آقا ما که ندیدیم عزیز من، شما پای فیلم سینمایی بزرگ شدی، میدونی آدم بد پیش شما کیه؟ آدم بد اونیه که با اره سر یه دختر کوچولو رو ببره، میگه آه 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 چقدر خشن چقدر خشن چقدر خشن. بیشتر از این ماها درکی از عالم نداریم. سه چهار مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم به خودش قسم خورده. یکی از دفعاتی که به خودش قسم خورده داده به پیغمبر که به خودش قسم بخوره. میفرماید پیغمبر بگو به خدا قسم. سر چی؟ سر این که میفرماید پیغمبر، میان بهت میگن یعنی خدا بعضیا رو تا ابد تو عذاب نگه میداره. آخه خیلیه با این لحنش بال منه، لابد اینجوری سوال کردن دیگه. آخه خالدین فیها ابدا، میشه این چجوری میشه آخه یا رسول الله؟ اینجا توضیح نداره مسئله. میفرماید پیامبر من قسم بخور به پروردگار خودت، من به تو دستور میدم. بگو بله به پروردگار من قسم، بعضی ها اینقدر پستن که شایسته است که تا ابد در دوزخ بسوزن. آدمای خوب باور نمیکنه، خودش خوبه میگه آخه یه کسی اینقدر بد میشه؟ نه ولمون کن تو رو خود، ما این سادگی آدم خوبا رو چجوری به این ببریم؟ با قسم به پروردگار عالم در لسان پیامبر اکرم در قرآن کریم این سادگی از بین میره؟ آقا کسی که ایمان نداره آدم نیست، وحشی گرگه. بله همینه. خب یه آیه قرآن باید براتون بخونم که البته دو بار در قرآن کریم تکرار شده، هم در سوره بقره هم در سوره حج، حداقل نیمی از این آیه تکرار شده. من ببینم از حافظم چقدر میتونم استفاده بکنم. این آیه رو برای شما بخونم که یه قاعده بسیار کلیدی رو میگی که اگه کسی این حرف رو بهش زدی قبول نکرد، این آیه رو به عنوان سنت حاکم خدا بر هستی براش ذکر کن، بعد مسائلش رو مرتفع کن. مثلا میگه که آقا اگه همه گرگ بودن الان همه که همدیگر رو کشته بودن، که نه اصلا اینجوری نیست. دلیل نمیشه اگه کسی گرگ باشه حتما گرگی کنه. گرگها احترام همدیگر رو حفظ میکنن و از دور از ترس همدیگه آسته برو آسته بیا که گرگ بغلی شاخت نزنه. ولی این آدم نظم پذیر، این آدم قانون پذیر، ولی باطنش گرگه ها. چرا؟ چون خدا یه سنت گذاشته تو دنیا، اون سنت این آیه قرآنه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگر خدا دست بالای دست بسیاره، اگر شر آدم ها رو با شر آدم های دیگه برطرف نمی کرد، کنترل نمی کرد، اصلا زمین فاسد شده بود. گرگ های مرتب داریم، گرگ آموزش دیده داریم، گرگ منظم داریم، گرگ لبخند به لب داریم. دیروز رفتیم سراغ اون بانک که دیروز بود یا پیروز بود دیروز که بفرمایید خواهش میکنم، بانک های خصوصی میاد تحویل میگیره خارج از کشور، داریم مثال میزنیم ما. بعد ها این چقدر شما مهربونی، نه ما مهربونی، مشتری میخواد جمع کنه. امیرالمومنین میفهمه اینم گرگیه، الان نونش اینجوری داره تعمیم میشه. گرگا حسابو دادن دست هم دیگه. در سوره حج میفرماید اگر اینجوری نبود که خدا شر آدم ها رو به وسیله شر آدم های دیگه برطرف نمی کرد، دست بالای دست بسیار بود، تمام آثار معنویت در زمین نابود می شد. صومعه ها، مسجد ها، اصلا همه چی عبه می رفت، اثری از خوبی باقی نمی موند. گرگا هم دیگه رو کنترل می کنن. دیدی آمریکا میخواد بیاد به سوریه حمله کنه، روسیه امور دندون تیز میکنه، آی اینجوریه. و امام امت از این قاعده استفاده کرد، تو انقلاب، توی جهانی انقلاب مستقل به پا کرد. همه میگفتن نمیشه، میفهمد میشه، ما این دوتا گرگا رو میذاریم سر کار و از این فرصت استفاده کردیم. نباید از گرگا ترسید. ولی برگردیم به بحث خودمون. اگه کسی گفت اگه همه گرگ بودن پس عالم باید تو کوچه ها جوب ها خون ریزی می شد، میگیم نه، خدا سیستم دفاع طبیعی گذاشته در عالم. یه مثالشو تو زمینه اقتصاد بزنم، یه مثالشو تو زمینه ما 7-8 کشور آفریقایی رفته بودیم. آفریقای جماعتون که 7-8 کشوری که ما رفته بودیم، ما نمیخوایم همه رو به عهده بگیریم، کار نمی کنن چون نیاز نداره کار بکنه، چیزی نمیخواد بخره. ما رفتیم اونجا دیدیم که به این ایران و بعض از کشورها اومدن دارن سرمایه گذاری میکنن و اینا. گفتیم چی شده این مستکبرین ول کردن اینجا رو، شما نوبتتون رسیده بیاد سرمایه گذاری کنید. گفت آخه اونا هرچی اینجا اومدن روی این مردم کار بکنن، اینا تبدیل بشن به مصرف کننده، به مصرف کننده تبدیل نشدن. تمام 4 فصل آب و هوا اونجا یه شکله، تو اکثر این 8 از اوگاندا و موزامبیک و نمیدونم تانزانیا و تا آفریقای جنوبی اکثر فصلها یه جوره. بعد اینا هم یه تیشرت داره با یه دونه شلوار یا شورت داره زیر این درخت ها گردش میکنه. دو تا میوه هم، دو جور موز حداقل هست که یکیش جای میوه میخوره، یکیش مثل سیب زمینی میپزن میخورن. مثلا کاری نداره، چیزی نمیخواد، پا برهنه هم راه میره، کتونی هم نیاز نیست بخره، یه دل دزدی کوچولویی هم بعضیشون انجام بدن دیگه همه چی تامینه. لذا اینا مصرف کننده نیستن. من یک شرکت کشت و صنعتی دیدم، بیا اصفهانی اونجا زده بود. گفتم خب اینجا کارگر که ارزون، الحمدلله دیگه کارگر. گفت نه باور کنید من میارم از افغانستان کارگر میارم، واسه کار نمیکنه، نمیخواد کار بکنه. اینا باید بین یزد ما رو ببینن اونجا برای یه قطره آب چه کارهای اینا انجام میدن زیر زمین، بعد این همه نعمت رو اینجا قدر بدونن. اونها اونجا تو اون کشورها یه فضایی درست شده که بالاخره استکبار یه ذره عقب کشیده، چون میبینه از اینها نمیتونه کار بکشه. بعد اونجا یه حرفی میزدن، میگفتن بعضی از کمک ها رو غربی ها به اینا میکنن بلا عوض، میگن آقا بشین راحت باش بخور، بیا آقا این ماشین مفتکی، پول بهش میده که این یه مقدار زندگیش بهتر بشه، بعد سطح توقعاتش بره بالاتر، بعد مصرف کننده بشه، بعد بیاد از اونا بخره اونا پولدارتر بشن. میگفت سرمایه داران بزرگ گاهی از اوقات کمک های بلاعوضی که به ملت های محروم میکنن برای اینه، اگر ملت های محروم رشد پیدا نکنن و نیان از اونها خرید بکنن، خب اونا پس محصولاتشون چیکار کنن؟ این دوباره همونها ها، یعنی خدا یه سیستم طبیعی تو دنیا گذاشته، همه نمیتونن همیشه گرگی بکنن، گرگا هم مجبورن بعضی وقتا شازده بشن یه دفعی. یه سیستم طبیعی گذاشته خدا که نمیشه حیات بشر پر از گرگی باشه، ولی اونا گرگن ها، ولی هر که مؤمن نیست گرگا، روز قیامت معلوم میشه. یه دفعه میبینی بیا به شکل گرگ وارد شده، بابا تو که آدم بودی که احترام ما رو هم داشتی، نگو این از سر گرگی نظم رعایت میکرده. مؤمن گرگ نیست، مؤمن دیگران امنیت دارن ازشون. من البته باید بعدها از گرگه ها، از این انجمن حمایت از حیوانات، بخش حمایت از گرگه ها عذرخواهی کنم که آدم بد رو تشبیه میکنم به گرگ. اون گرگ میاد اینجا میگه من چه ظلمی کردم، یه گوسفند بوده حق خودم رو خوردم، هرچی آدم بد و پست و پلش بود ما مثال زدیم. من همینجا از همه گرگه های نجیب و نانجیب عذرخواهی میکنم که این انسان های وحشی رو به اونا مثال زدم. آقایون شما دلتون میسوزه برای کسی که مؤمن نیست؟ قرآن به ما یاد میده دلتون نسوزه. برای جاهل چرا با؟ نادان چرا؟ کسی که حجت برش تموم نشده چرا؟ کسی که من طلبی در به داغون و احیانا دیده از ایمان روی گردون شده، برای اونم دلتون بسوزه. او آخه منو دیده فکر کرده من نماینده ایمانم. خب من مثلا من بیدین شده بنده خدا، او حق داره. ولی شما آدم حسابی ها رو اگه کسی دید، علمای خوب رو اگر کسی دید مؤمن نشد، اتمام حجت شد مؤمن نشد، این آدم رذلیه. و غیرت ایمانی داشته باشید، فداتون بشم، این آدم پست فطرتیه. و میگفت داشت خلخال از پای دختر ابا عبدالله الحسین میکند، گوشواره میکند، گریه میکرد. گفت نامرد پس چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم تو دختر پیغمبری. خب پس چرا خلخال میکنی؟ گفت من نکردم که دیگری میکنه. نگاه کن وقت تو مخواه بگه گرگ رقیق القلبیه، اینجوری میخوای بگی؟ امام حسین تو کربلا میدونی رفت چی کار کرد؟ ته آدم خوبایی که بدن رو نشون داد. امیرالمومنین با سه گروه جنگید، اسماشون رو بگو شما، قاستین و مارقین و ناکسین، با این سه گروه جنگید. یه گروه بودن تو لشکرش بودن، تو شهر کوفه بودن، جزء خوارج هم نبودن، والا به خدا اکثرا امیرالمومنین رو کمک هم کرده بودن، ولی آدم های بدی بودن. اینا خون به جگر امیرالمومنین کردن. فلسفه کربلا توی جمله اینه، حسین علیه السلام صدا زد بابا اینایی که تو رو پنهانی بهت ظلم کردن، من اونا رو میرم رسوا میکنم، با گلوی علی اصغرم به همه اهل عالم میگم اینا چقدر رذلن. بنده امروز چی دارم خدمت سروران خودم عرض میکنم؟ دارم عرض میکنم که چند تا علی اصغر باید در کربلا گلو دریده بشه تا پستی اینا مشخص بشه. وقتی خدا میفرماد این آدم پستیه، بسته دیگه، ول کن دیگه، گیر میدی چرا عزیز من؟ انقلت و قلت میکنی چرا؟ یکی دیگه از قسم‌های قرآنم براتون بگم که به خدا قسم می‌خوره. اینجا دیگه پیامبر نمی‌فرماید پیامبر شما قسم بخور، من خودم قسم می‌خورم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیامبر من، به پروردگار تو قسم، به خدایی خودم قسم میخورم. خدا قسم نخور، ما حرفای شما رو قبول میکنیم. میفهمم باید اینجا قسم بخورم، اینجا باید قسم میخورم، چون کسی نمیتونه راحت این حرف منو بپذیره. خدا اون همه آیه قرآن گفتیم و پذیرفتیم دیگه، اینا هم بگو دیگه. میفهمم این با آیه های دیگه فرق میکنه، من قسم بخورم. پیامبر من، به پروردگار تو سوگند، کسی بیاد پیش تو، تو امر ولایی براش بکنی، ته دلش یه ذره ناراحت بشه، بعد بگه چشمو بره اجرا کنه، ته سینه‌اش یه ذره بگه ناچ چرا اینجوری. همین، به خدای تو قسم ایمان نداره پیغمبر، ایمان نداره. دوست دارید اون روزی رو ببینید که امام زمان علیه السلام بعضی از سربازای پای رکابش رو بیرون میکشه، گردن میزنه برای اینکه یه نوچ به امام زمان ته دلشون گفتن؟ چون از ایمان خارج شده دیگه. دوبار این اتفاق طبق روایات در زمان ظهور میفته. ایمان شوخیه؟ حالا ما روزای اول گل و بلبلی صحبت کردیم، ولی ایمان واقعا همین گل و بلبلیه؟ پیامبر من، به پروردگار تو سوگند ایمان نداره. چرا به تو نوچ گفته دلش؟ این دیگه ایمان نداره. آقا ما کجا بفهمیم رزالتشو؟ بیا کربلا بهت نشون میده. کربلا محل نشان دادن رزالت پنهان مؤمنینه، به قیمت خون ابا عبدالله حسین و بچه های حسین. عمر سعد، از خوبی های عمر سعد، من نمیگم هیچ وقت بالای منبر، شما اهل ظرفیت و معرفت هستید، با شما میشه صحبت کرد. من بذارید از عمر سعد یکمی خوبیشو تعریف کنم. اومد دید خیمه ها رو آتش زدن، غارت میکنن، بچه ها رو دارن غارت میکنن، مجرها رو بر میدارن. گفت این کارا چیه میکنی؟ ول کنید این زن و بچه، چه گناهی کردن؟ این چقدر دلسوزه؟ دیدیم؟ نامرد کی دستور داد که گلوی علی اصغر نشانه رفته بشه؟ تو به هرمله مگه نگفتی؟ این که دیگه عبیدالله بهت نگفته بود که تو خودت ابتکار عمل در رسالت داری؟ آخرشی اینقدر سیر شدی از جنایت، وجدان درد گرفتی، حالا میگی اینا رو غارت نکنی؟ نوشته عمر سعد یه بار داد زد، اونا هم حرفشو گوش نکردن، دیگه هم پیگیری نکرد که بابا اینا رو غارت کردید برگردونید. فرداش اهل بیت عصمت و طهارت رو با همون وضع غارت شده بر شترهای عریان سوار کرد آورد. بله، ادا و شکلک دیگه، ادا و شکلک اخلاق. بله، اینجور مهربونن به خانم ما. لا اله لا اله الا الله. عجیب این صحنه. آره، من یه بچه رزمنده‌ای رو تو جبهه میشناختم، میگفتم خدایا این چه قیمتیه، وای چه گوهریه، انشالله تو جنگ کشته نشه، این چقدر به درد مملکت میخوره. والا من کم دارایی ها و توانایی های کسی رو اینقدر تحسین کردم تو دلم تو اون دوران نوجوانی، چون ما اینقدر قله دیده بودیم مثل امام و شهید مطهری و اینا، دیگه هر کسی به چشممون نمی اومد، ولی این آقا به چشممون اومد. بعد اونجا یکی دو تا رفتار مشکوک ازش دیدیم، گفتیم نه حالا این چیزی نیست، حتما یه کج سلیقه‌ایه دیگه. سینه میزدن بچه‌ها تو حسینیه دو کوهه محکم برای امام حسین روز عاشورا، گفت یه کمی فتیله‌شو بکشید پایین. دیگه من جزئیات وارد نمیشم، نمیخوام آدرس بدم. فتیله‌شو بکشید پایین، همینجوری پیش امام سینه میزدن، فتیله چی بکشم پایین؟ اونقدر محکم سینه نزنن، حالا دارن میزنن دیگه، خودشونو دارن میزنن، تو رو که نزدن که. گذشت و گذشت و گذشت و گذشت، الان 27 سال از اون ماجرا میگذره. آدم تحصیل کرده با سواد پاشو گذاشته رو گاز تا آخر معرفت رفته به قول خودش. امسال من شنیدم که توی جلسه‌ای در جمع رفقاش نشسته بوده، نه اونجور هم که میگن به حضرت زینب بی احترامی نشد، با احترام بردنشون، نه شلوغش میکنه. بعد خواهش میکنم بقیه مواضع دینی و سیاسیش هم برید ببینید چه شود. ای خدا چیکار میکنی؟ چی میخوای نشون بدی؟ خدای در دورانی که امام زمان علیه السلام میاد گردن میزنه، گردنهای ما رو حفظ بفرما، ما رو پای رکاب امام زمان ثابت قدم بدار. آه خدا، ما آدم های، من شما رو نمیگم آه خدا، من آدم معمولی هستم، گناهکارم هستم، ما رو جزو گناهکارهایی که با امام زمان آدم میشن، نورانی میشن، با صفا میشن قرار بده. بعضی از گناهکارا از انقدر امام زمان دوستشون داره، اینا تا یه نگاه بکنن به حضرت آدم میشن. مثل زهیر مگه نبود؟ مثل هور مگه نبود؟ اونا میان این طرف آدم میشن، عمر صدون بر میره. آنان که مؤمنند اونها آدمند، ایمان منشأ ارزش هاست، بقیه بی ارزشند. نمیشه هم مؤمن امنیت بخش باشه هم کافر امنیت بخش باشه، نمیشه. حرف قرآن رو دوتا نکن دیگه، همینی که هست. انشالله خدا به همه ما جسارت بده بریم محکم با لبخند، با مهربونی، با اخلاق، خودمون هم نمونهی باشیم از ایمان پر از مهر و مهربانی و عقلانیت و صفا. بعد بگیم که ببین فقط مؤمن آدمن ها، بقیه آدم نیستن، گرگن. فرصت نکرده گرگی کنه، جوجه رو آخر پاییز میشمرن، یا بعضی وقتا هم شب درازه. بله به ظاهرش نگاه نکن. لا اله الا الله. یه روزه براتون بخونم. یکی دو روز دیگه امام زین العابدین علیه السلام به روایتی روز شهادتشونه. خیلی تو دلم افتاده امروز این روزه رو براتون بخونم. امام زین العابدین یه عمری 30 و خورده‌ای سال آب میدیدن گریه میکردن، گوسفندی رو سر میبریدن گریه میکردن، کودکی میدیدن گریه میکردن، 6 ماهه میدیدن گریه میکردن، حقشون بود. جوان 18 ساله میدیدن گریه میکردن. اما یه صحنه عجیبی هم هست که مربوط به عاشورا نیست. هر موقع غذای گرمی طبخ میکردن جلو حضرت میگذاشتن، انقدر آقا گریه میکردن، عشق چشمشون با غذا مخلوط میشد، غذا از دهن میافتاد، غذا رو میبردن یه غذای دیگه میآورد. شما بفرمایید چرا امام سجاد غذای گرم میدیدن گریه میکرد؟ تو این خبر تحلیلش رو ننوشته، ولی یه خبر یه جای دیگه هست که تو راه کوفه و شام این سربازان یزید قضا برا خودشون طبخ میکردن، بوی قضا رو بچه های حسین میشنیدن، به عمه پناه میبردن، از گرسنگی شکایت میکردن، گفتن قضا به بچه های حسین ندیم، وقتی وارد کوفه و شام شدیم اینا صدقه از مردم بگیرن، ما اهل بیت و خارشون کنیم. تا آخر عمر غذای طبخ شده یه گرم امام سجاد میدید گریه میکرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو مؤمن زنده بدار و مؤمن بمیران، لطافت ایمان در قلب ما جاری و ساری بگردان، قلب ما رو مملو و از ایمان به خودت بگردان. خدایا درک ما رو نسبت به خودت، معرفت ما رو نسبت به خودت زیادتر بگردان. خدایا هر چه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
www.bayanmanavi.ir